شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم، فقط اعلان کوتاهی دارم که بعدا تا یه برنامه فرصتی شد آگاهی های بیشتر رو میدم. دوستانی که در ماه جولای از طریق رادیو همراه کردیت کارت اونها برای سفر دریایی یا کروز ما از 29 ژانویه تا اول فوریه چارج شده، باید تا یه امروز و فردا اون رو برگردونن و اگر به جای اینکه اون رو به شما برگردونده باشن، حتی برای بار دوم چارج کرده باشن، هر دو بار باید برگشت داده بشه. لطفاً همینقدر که متوجه شدید از این بابت هیچ پولی از حساب شما خارج نشده و آنچه که برداشتن رو به شما برگردوندن، لطف کنید به رادیو همراه تلفن کنید و یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید و بفرمایید که کدام یک از این سه تا آپشن رو یا گزینه رو می‌خواید داشته باشید. یک، ما رو دوباره اتورایز می‌کنید که از طریق سیروس تراول شما رو چارج کنیم. دو، مایل هستید چکی ارسال کنید که البته در داخل امریکا و یا خارج باید به هر حال با دلار امریکایی باشه، نه هیچ جای دیگر. و سوم که اگر این اطراف هستید تو مایل هستید اون رو به صورت نقد بیارید، که البته ما این رو ترجیح نمیدیم، ترجیح چون چک و کردیت کارت است. و اگر تصمیم گرفتید چک و یا نقد بپردازید، تا 2000 دلار برای هر کابین یا اتاق 50 دلار و بیش از 2000 دلار 100 دلار اون رو هم میتونید کم کنید، برای که این هزینه ایست که ما به هر حال باید به کردیت کمپانی ها که اون کمپانی بزرگ و قولشون رو به هر حال ببینیم در مراحل قانونی چه باید بکنیم به خاطر همه خطاها و اشتباهاتشون که از نظر اونها با یه معذرت خواهی حل میشه که حل نخواهد شد، ولی اگر دیگران اشتباه بکنن باید به شدت مجازات تنبیه بشن. بگذارید ببینیم کار ما با این دوستان به کجا میرسه. ولی به هر حال اگر متوجه شوید که از حساب شما پولی برداشت، هرچی شده دوباره برگشت داده شده، به ما تلفن کنید. اگر نه، همچنان شما رو بدهکار نگه داشتن، یکی دو روزی تا حد اکثر پنج شنبه صبر کنید. اگر نه، بعداً لطف کنید تماس بگیرید که ما بتونیم از طریق دیگری با این دوستان قدیم و نادوستان جدید صحبتی داشته باشیم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من پسرم با شما میخواد صحبت بکنه. من خود حافظی میکنم.
خواهش کنم، بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه پسر 16 ساله هستم، از تهران تماس میگیرم خدمتتون. میخواستم ببینم، من امسال سال سوم دبیرستان هستم، مثلا برای برنامه ریز درسی مثلا تو طول هفته چقدر لازمه که درس بخونم تا یه دانشگاه خوب قبول بشم؟
خب عزیز،
داخل مدرسه مثلا به ما میگن که شما 40 ساعت در هفته باید حداقل درس بخونید.
من نمیدونم عزیز. ببین، اولا برمیگرده به یک، توانایی هوشی و توجه و تمرکزی که من و تو داریم برای اینکه به یه جای معینی برسیم. دو، برمیگرده به اینکه چه پایه‌ای داریم. من اگر درس‌های گذشته رو خوب خوندم و خوب می‌دانم، خب خیلی کارم ساده‌تره، برای که اینا به هم مرتبطن. و سوم اینکه چه هدفی رو دارم. به همجاست که وقتی که تو برگردی بگی من می‌خوام نمره 20 بگیرم یا 16 بگیرم یا 12 بگیرم یا فقط 10 بگیرم که قبول بشم، خب این هدف‌هاس متفاوته. در ایرانی که شما هستید خیلی بیشتر و بهتر میدونید اولا خودت کجا قرار داری و بعد از اون ممکنه یک کسی با هفته 15 ساعت بتونه به اون نمره‌ای که میخواد یا به دانشکده‌ای که میخواد بره بتونه بره، یکی دیگه باید 25 ساعت بخونه و یک کسی ای بسا 50 ساعت. با توجه به همون چی گفتم، اولا ماجرای توانایی‌های هوشی و عقلی ما مطرحه، بعدن پایه‌های علمی ما و بعد از اون هدفمون در چه است. تو باید اونو خودت مشخص کنی. بنابراین برخی از اوقات 10 ساعت برای یک کسی کافی است و ای بسا برخی از اوقات 50 ساعت هم برای یک کسی به اون جایی که میخواد برسه یا خودشو برسونه امکان پذیر نخواهد بود. این که من عددی براش ندارم، تنها چیزی که من میدونم این هست که ما قراره به آنچه که ضروری و لازمه تو زندگیمون برسیم، که این شامل حال مراقبت‌های اولیه پزشکی و بهداشتیمونه و مخصوصاً ورزشی که با وجود کمبود وقت همچنان کمک میکنه، و بعد از اون داشتن یه برنامه مرتب و منظمی که به تدریج هم بهش عادت کنیم، چون انسان بنده ی عادته و هر کاری وقتی به عادت رسید اونقدر در حقیقت انرژی فیزیکی و به ویژه روانی مصرف نمی کنه و کار رو برای ما ساده ساده می کنه، درست مثل این که آدم در مسیر یه رودخانه بخواد شنا کنه. ولی اینکه تو من بگی من چند ساعت میخوام، نمیدونم. بنابراین تو ممکنه همون 40 ساعتی که گفتی رو انجام بدی ولی هنوز به جایی که میخوای بری نرسی. درست ممکنه حتی با 10 ساعت هم به اونجا برسی. شما اولا تو کدام الان رشته تو اگر بشه گفت چه هست، یعنی چی انتخاب کردی؟
من ریاضی.
اوکی، ریاضی فیزیکه. خیلی خب، دلت میخواد دانشگاهی که بری مهندسیه یا چیز دیگریست؟
من میخوام دانشگاه کامپیوتر بخونم.
میخوای کامپیوتر بخون؟ خودت چقدر علاقمندی به کامپیوتر عزیز؟
خب نسبت به رشته‌های دیگه علاقه خیلی بیشتری دارم.
آیا در مقام مقایسه با 100 تا یا 20 تا جوان همسن و سالت که درگیر کامپیوترن، چون این خودش برای خودش یه مهارت و علاقه‌ای هست، آیا به اندازه اونا درگیر هستی و در حد اون 100 نفری که بچهای همسن و سالت هستن در اون حد میدونی، یا خیلی کمتر یا احتمالاً بیشتر؟
بله من فکر کنم بیشتر، چون خودم مثلا جداگونه بیرون کلاس میرم یا مطالعه جداگونه دارم.
خب بسیار عالی. حالا دانشکده‌ای که مورد نظرت یا دانشگاهی که مورد نظرت هست کجاست عزیز؟
خب دانشگاه خاصی که نه، ولی خب مثلا مشخصا داخل تهران دیگه، مثلا امیرکبیر دانشگاه تهران.
اوکی عزیز، حالا با توجه به اینکه اونا تو باید امتحان کنکور رو بگذرونی، فکر میکنی بچه‌هایی که در حدی که میدونی، البته خیلی نمیدونی، در حدی که مثلا در حد درس تو بودند و کار کردن، همچین موفقیتی پیدا میکنن، یا اینکه نه کار خیلی سخت‌تر و سنگین‌تر و ماجرای رقابت خیلی از این بیشتره؟ یعنی من کاری ندارم به اون معلم چی گفته، چون ممکن همجوری یه عددی داده باشه، ولی تو فکر میکنی مثلا بچه یا جوونی مانند تو با بهره هوشی تو اگر میخواسته بره دانشگاه تهران یا دانشگاه امیرکبیر، مثلا چه نمره‌ای رو با تو کنکور میآورده و تو فکر میکنی چقدر با درس بخونی تا بتونی مثلا یه 10% هم بیشتر از اون نمره بیاری؟
خب من فکر کنم همون تقریبا 40 ساعت، ولی خب مثلا یه مشکلی که هست اینه که من اگه بخوام مثلا اون زمان وقت بذارم، مثلا با توجه به اینکه مثلا حجم درس زیاده، مثلا هر روز تا ساعت 3 ما مدرسه این، مثلا به کارهای دیگه هم نمیرسم. مثلا من موسیقی هم کار میکنم.
ببین عزیز، نه اونو من متوجه هستم. اولا اگر تو همچنان دانش آموز هستی که هستی یا مدارس وقتی شروع شد، برای که فکر نمی‌کنم هنوز که شروع شده باشه، الان دهم یازدهم شهریوره دیگه، درسته؟
تا بله، اول می کلاس‌های تابستونی.
بسیار خوب. حالا ببین عزیز، اون حرفی که تو می‌زنی حرف درستیه. بنابراین اگر تو من بگی که من تا ساعت 3 بعد از ظهر دبیرستان هستم، بعد از ساعت 3 تا تقریبا 9 و 10 شب که 6-7 ساعته، بیشتر از 2-3 ساعت تو نمیتونی برای کنکور به نظر من بخونی، برای که بیش از اون خستگیش مثلا 3 یا 4 ساعت حد اکثری، و بنابراین اگر تازه 7 روز هفته بخونی، بگذاریم حال تعطیلی که بتونی که بیشتر خود، در حد 25 ساعت تا 30 ساعت خواهد بود، از اون 40 ساعت پایین تره، ولی بیش از اون من اصلا توصیه نمی کنم عزیز. و من فکر کنم اگر این تداوم داشته باشه و تعطیل تابستان و تعطیلیارم یه کمی بیشتر بخونی، موفق خواهی شد. حداقل در اون، ببین من تو قرار کار و کوشش اونو بکنیم، شد شد، نشد نشد. این شماره یک. دومی که به کارهای دیگر من کاملا باید موافقم، ولی بنابراین اگر تو مثلا 3 تا 10 میشه 7 ساعت، من فکر کنم 3 ساعت تا 4 ساعت شو میتونی بخونی، برای که معمولا کار تو بیشتر از 3-4 ساعت نیست. دوم، ما تو دنیایی هستیم که عزیز مهمترین موضوع مسئله اولویت، پرایوریتی. بذار برات یه مثالی بزنم. در امریکا اومدن مطالعه کردن، کسانی که بسیار موفق بودن و بسیار برنده بودن، حالا نمیخوام تفکیک اون دوتا رو داشته باشیم، یعنی اون خیلی چیزا به دست آوردن، چه از نظر مقامشون، چه از نظر تحصیلات، چه از نظر مالی یا حتی شهرت، در مقام مقایسه کسانی که هیچی نداشتن و نه کسانی که به دلایل مثلا اعتیاد و اینا، ولی به دلایل اشتباهات یا اشکالات مثلا اصلا بی خانمانه و تو خیابونا. وقتی نگاه کردن از 50 تا چیزی که از اونا خواستن که بگید براتون مهمترین بوده تو زندگیتون، دن 45 تا شین همه، فقط با این تفاوت که اون گروه موفق مثلا مطالعه جز 5 تای اول بوده، کار جز 5 تای اول بوده، ورزش همینطور، روابطشون تقریبا تمام موضوعی مون جز 10 تای اول بوده، و چون در شبانه روز بیشتر از به 20 تا بیشتر آدم نمیرسه، یعنی اون 30 تای بعد اصلا اتفاق نمیفته، اینا ای بسا 15 ساله هر روز کتاب خوندن، هر روز ورزش کردن، هر روز مثلا کار کردن. درست در مقابلش اون گروه دیگه دقیقاً باور داشتن که ورزش خوبه، مطالعه خوبه، کار خوبه، اما برایشون بوده 32، 37، 41، 45 و تقریباً 15 ساله یه صفحه کتاب نخوندن، یه روز ورزش نکردن، یه روز هم کار نکردن. برای که موضوع مهم تو زندگی اولویت، ترجیح، تأکیده، اصلا تفاوت آدم ها اونه، اصلا تخصص از اون تأکید میاد. بنابراین تو روزی که من برمیگردی میگی برای من همکنون کنکور و رفتن به دانشگاه خوب مهمه، من خیلی راحت میتونم به تو بگم برای یه چیزا باید حذف بشه، از جمله جز اون قسمتی که برای تفریحته، جز اون قسمتی که به تو یه نیروی تازه میده موسیقی، ولی دلیل نداره الان وقتو برای اونجا بگذاری، برای اینکه اون میتونه صبر کنه ولی کنکورت نمیتونه صبر کنه. به همجاست که یه قاعده وجود داره بهش میگن first thing first، یعنی اون چی که اوله اول. مهم تو زندگی ترتیب عزیز، تمام آدمای موفق تو زندگیشون اون چیزایی که مهم بوده رو همیشه داشتن. من بحث موفقیت برانچون، ولی چون از در پیداد کتاب میتونم بگم کتاب خوندم، گرچه چیزی ازش نفهمیدم، من برای سالهای سال اگر یک ساعت کتاب رو اونم تندم میخوندم نمیخوندم، امکان نداشت بخوابم، من باید میخوندم، و اگر یه موقع استثنایی پیدا میشد که دلایل کاملا خارج از کنترل من یا به دلیل اشتباه من در تشخیص، یه شب کتاب نمیخونم، فردا شب 2 ساعت یا 3 ساعت میخوندم که جبرانش کنم قبل از اینکه بخوابم. و بنابراین موضوع مهم تو زندگی تداوم و استمرار عزیز. تو اگر بخوای از تهران بری اصفهان، مادام که بیای 400 500 کیلومتر پشت سر هم بری میرسی، ولی تو میتونی 20 کیلومتر بری برگردی، 30 کیلومتر بری برگردی، 50 کیلومتر بری برگردی، ای بسا 5000 کیلومتر بری هرگز از تهران به اصفهان نرسی. موضوع مهم تو زندگی تداوم و استمرار و اون چیزی که به عنوان اولویت و ترجیح عزیز، مسئله اصلی ترجیح. تو برو توی مهمونی به همه بگو ورزش خوبه، همه دست بلند میکنن بله، به همه بگو مطالعه خوبه، همه دست بلند، به همه بگو کار و کوشش خوبه بله، ولی فایدهش چیه؟ بسیاری از آدم‌ها هیچ کدوم از اینا رو ظرف 5 سال گذشته نکردن. چرا؟ برای که اولویتشون نبوده. بنابراین برای تو عزیز که میگی کارهای دیگه دارم، من کاملا میفهمم، اون چیزایی هم که لازمه برای که تو استراحتی بکنی یا نفسی بکشی سر جاشه، اما موضوع اول تو فعلا فرض کنین درس. به همین دلیل که من برخی از اوقات دوستانی هستن که خانومی هست که هم دیروز اتفاق افتاده، 36 سالشه 38 سالشه، معلومه الان اولویت او به خاطر اون چیزی که میخواد ازدواج کنه و بچه دار بشه، ازدواج کردن و بچه دار شدن، نه درس، بلکه درس میتونه صبر کنه، ولی ایشون اگر الان ازدواج نکنه بعدن نمیتونه صاحب فرزندی بشه. بنابراین ما یه کریتیکال پریود داریم، یه دوره‌های بحرانی داریم که در اون زمان باید اون کار کرد. درست بسته یه وقتی که به تو میدم باید تا فرض کن 5 مهر تو اینجا ثبت نام کنی، شد 6 تو رو ثبت نام نمی کنن. تو اونجا نمیتونی بگی هر وقت شد. به همجاست که من و تو باید اون قواعد رو رعایت کنیم. نتیجتا حرفت رو کاملا میفهمم، فشار بیشتر از حدم رو خودت نمیخوام بگذاری، بعدم تو کار و کوشش رو میکنی، شد شد، نشد نشد، بعدم از خودت و دیگرانم انتظار و توقعی نداشت باش، ولی به نظر من اگر از حالا شروع کنی و مرتب و منظم باشی میرسی به هدفی که بخوای. بعدم برخی از اوقات آدم میتونه یه دوره رو در یه دانشگاهی که اونقدر معتبر نیست بگذرونه، ولی در اینقدر خوب درس بخونه که بعدم بتونه منتقل بشه. البته در ایرانی مقدار اینا با موانع و محدودیت‌های همراهه، ولی برخی از اوقات جای دیگه هم هست. به هر حال من و تو تنها کاری که میتونیم بکنیم باید هدفمون رو مشخص کنیم و بعدن کار و کوششمون رو بکنیم و بعد نتیجه و پیامد رو هرچه هست بپذیریم. راهی و چاره‌ای هم غیر از این نداریم، ولی من مطمئنم که از عهده‌اش برمیه و خوشحال شدم باهات صحبت کردم. اگر حرف دیگری هست باید صبر کنیم ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم، اگر نه باید صبر کنیم ما پیام ها رو بشنویم صحبتون با هم ادامه بدیم. هر جور میل تو عزیز، میخوای بمونی رو خط با روی خط باش عزیز. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز این شکتارم نگی، خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004. تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر یه سه تا سوال دیگه هم داشتم، یکی در مورد ورزش، یکی موبایل، یکی هم این تست تمرکز توبا رو میخواستم بپرسم.
خب دونه دونه هر کدوم بگو. سوال چی عزیز؟ اولیش
ورزش میخواستم ببینم، من الان با توجه به اینکه این دو سال مثلا برای کنکور دارم، در هفته چقدر مناسبه؟
نه ببین عزیز، تو باید درگیر برم ورزش های جمعی و دست جمعی بشی. من اشاره کردم ورزش دو سه تا کار میکنه. اولا یه مقداری همینقدر که از یک کمکی بگذره اونم ورزش که ذره جدی درگیر باشه تو این سن و سال، موادی رو که به هر حال مغز انسان به صورت قدرتش یا هورموناش ترشح میکنه از هر داروی ضد افسردگی و استراب قوی تره و ضمناً انرژی که به تو میده، پس بنابراین چیزی از تو کم نمیکنه. ولی مهم اینه که قبل و بعدش خیلی وقتی براش تلف نشه، ولی اون کار به خودی خودش کار میکنه. نتیجتاً هفته مثلا دو روز یا سه روز رفتن توی تیم یکی دو سه ساعتی بازی کردن به نظر من کمکت میکنه و اصولاً یه مقدار آمادگی به تو میده، ضمناً چون یادگیری باید با فاصله باشه از بابت یاد گرفتن به خاطر سپردن و به خاطر آوردن هم مفیده. پس بنابراین من با سه روزی توی هفته یه ورزش دو ساعته حالا هم کلی باید موافق هستم. دومی مسئله چیزی که گفتی راجع به چی بود؟ موبایل بود؟
موبایل
داشت. خب آدم خواهد داشت، ولی وقتی ضرورت داره داره پاش که دیگه نمیتونه بشه، اون که خودش به خودی خودش اون وسیله است، هدف که نیست عزیز. بنابراین الان تو به من تلفن کردی به خاطر این واسه ما هم حرف بزنیم، ای تو با من کاری نداشته باشی یا من با تو کاری نداشته باشم که قرار نیست من بخوام از این استفاده کنم، چون نباید اشتباه کرد فکر کنیم موبایل یا تلفن به خودی خودش هدفه. تلفن یه وسیله است برای ایجاد ارتباط و بنابراین باید در اون حد نگهش داشت. حالا اگر مشکلی هست تو این زمینه چه هست؟
نه همین، فقط میخواستم بدونم که مثلا اینکه مثلا
کلا
بذارم کنار،
یعنی نه خیلی اصلا معنی نداره. برای چی بذاری کنار؟ برای که تو با در ارتباط با دوستان باشی، برای که تو میخوای زندگی کنی، تو که نمیخوای بری راهبه بشی و در دیر بشینی. نه من نه تماشای تلویزیون رو اشکالی میبینم درش، نه تلفن با دوستان رو، نه بودن با دوستان رو. به هر حال ما قرار زندگی کنیم، در این زندگی که میکنیم تاکید اول و اصلیمون درس، ولی معناش این نیست که ما زندگی رو متوقف میکنیم درس بخوایم بخونیم. هم چیزی ممکنه، ما آدم میتونه فقط ویتامین سی بخوره یا ویتامین سه بخوره بقیه ویتامین ها میمیره. عزیز موضوع مهم تو زندگی توازن و تعادله، بعدش هم قرار ادامه پیدا کنه. برای من هیچ اشکالی در داشتنش در استفاده ازش نمیدونم، ولی به عنوان هدف وقتی که ضرورتی داره با یکی صحبت کنیم، نه به عنوان یه وسیله‌ای که بخوایم باش وقت بکشیم و یا به نوعی از مسئولیت‌های جدی زندگیون بگریزی.
بعد در مورد این تست توبه
ببین عزیز،
ببینم مثلا انجام بدم مثلا خوبه یا اینکه
من نمیدونم، اگر دلیل داشته باشه. ببین درست پس که تو میگی من میخوام آزمایش خون بدم یا میخوام ببینم فشار خونم چیه یا تب دارم یا ندارم، اگر کسی هستی که فکر کنی ممکنه کم بوده توجه و تمرکز داشته باشه، اگر کسی هستی فکر کنی کمی بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی داری، اگر فکر کنی که شاید گرایش های افسردگی، استراب و وسواس داشته باشی، تست تووا بهتر از هر تست دیگهی به صورت ساده بدون هیچ نوع کاری، به دلیل اینکه فعالیت های مغز تو رو در این زمینه اندازه گیری میکنه بدون اینکه به هر حال دارویی به تو داده بشه، بدون اینکه اینجکشنی یا تزریقی صورت بگیره، میتونه به راحتی با گذاشتن سه تا سنسور روی سر تو و بعدم یه تستی به تو جواب بده اینا رو داری یا نداری. آیا برای ADD مثلا سمت چپ مغز تو اون تیکه که باید انواجش چنین باشه پایین تره، یا در سمت راستی مقدار بیشتری که هایپر اکتیویتی رو در اون منطقه نشون میده، یا گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو. بنابراین وقتی که انسان یه دودلی داره و میخواد با یه تست معتبری که از روایی و اعتبار خوبی برخوردار استفاده کنه، تست تو هست و خوشبختانه در تهران و جای دیگه هم مطمئن هستم دوستان داره. و اگر چنین کمک کنه برحال خوشحال شدم عزیز باهات صحبت کردم.
مرسی، منم همچنین.
مرسی،
خدا
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. ببخشید. الو رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من قبل از هر چیز لازم میدونم از برنامه های بسیار مفیدتون تشکر کنم، به خصوص این برنامه اعتماد به نفس و حرمت نفستون که واقعا من لذت بردم. امیدوارم همیشه سلامت باشید.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
آقای دکتر سوال من اینه که من این سه جلسه شما رو که گوش دادم متوجه شدم، البته وارد جزئیات نمیشم میدونم، متوجه شدم که من اعتماد به نفسم احتمالاً مشکلی نداره، اما حرمت نفسم مشکل داره. یعنی و سوالم هم الان از شما این هستش که گاهی من احساس میکنم که احساس قربانی بودن، احساس این که انگار که دلم برای خودم میسوزه، میگم مثلا من اینجوری کردم آخه چرا اینطوری شد. بعد به پیش مشاورم که من رفتم، اتفاقا همون خانم دکتری که دوست شماست، آدم نازنینیه که قرار باز من رو ببینه، حالا منتظر جوابش هستم، ایشون به من گفت که تو ناجی هستی از نظر روانشناسی. حالا من میخواستم که راجع به این مسئله بگید که آیا این مسئله که آدم احساس قربانی بودن بکنه، این مربوط میشه به حرمت نفس و اصلا حکایتش چیه؟ من یه چیز دیگه هم اضافه بکنم. من آدمی هستم که از بچگی، زمانی که شاید 10 سالم بود، یادمه که پدرم یه کارگر داشت، مثلا یه وقتایی این زمستون مثلا یه وقتایی میومد خونه ما کارهای خونه رو انجام میده. باور کنین آقای دکتر، من مثلا ظرف میشد، من زیر پتو برای این گریه میکردم، فکر میکردم آخه خدا، حالا چقدر دستای این فردش میشه. و کلن همیشه برای چیزای این چنینی، مثلا مدرسه‌ام که بودم، در مدرسه که میرفتم حواسم بود ببینم کی وضع مالیش بده و من میتونم برای چی کار کنم، و تا اونجا که میتونستم اگه کاری براش میتونستم انجام بدم انجام میدونم. و حتی این در زمانی هم که من دانشجو بودم و در کل همیشه حواسم بود که دوستی مثلا کسی، دوستان بیشتر مشکلی اگر دارم و اگر من به قول معروف بتونم کمکش کنم بکنم، یعنی جز اونهایی بودم که علی رغم اینکه امکانات و موقعیتم از نظر مالی خوب بود، ولی شاید به جرأت بتونم بگم در حد همونا یه جوری بالا پایین تر مثلا زندگی میکردم، ولی سعی میکردم که یه جورایی به اونا کمک کنم در حد توانم. من منتظر.
بله ببینید، موضوعی که میفرمایید ظاهرش ساده است ولی پشتش مطالب مهم سنگینی نشسته و پیچیده است. اولا باید این نکته رو عرض کنم که من حتما ترجیح میدم، چون شاید 7-8 جلسه شایدم بیشتر به مسئله حرمت نفس میرسم، چون همطور که اشاره کردم این مهمترین موضوع انسان امروزه، نه در گذشته، امروز همه جای جهان، تنها به ما ایرانی ها مرتبط نیست، برای ما ایرانی ها به یه دلایلی مهمترم است. ترجیح میدم اون بحث رو به صورت کلی نکنم، ولی اشاراتی با توجه به پرسش شما دارم. حالا سوال من که از شما اشارتی بهش کردید و ازش گذشتید اینه که شما دو تا نکته رو گفتید، یکی دلم برای خودم میسوزه، یکی این که چرا این جملتون یه جوری آمد و رفت، چرا مثلا دیگران چنین میکنن یا در ارتباط با من چه میکنن که احساس مظلومیت کردید؟ این حرف رو من درست شنیدم از شما؟
آقای دکتر، در واقع من چون خودم مثلا فکر میکنم که روی صداقت، روی مثلا دوست داشتن، روی عشق مثلا کاری رو انجام دادم، بعد اون مثلا برداشت دیگه میکنه، بعد اصلا یه نتیجه دیگه من میگیرم و عموما اینطوری میشه و بعد من خب ناراحت میشم. البته آقای دکتر، من میگم با توجه به اون صحبت قبل، چون کاملا الان 3 ساله که مدام برنامه های شما تو گوش منه، من متوجه هستم که انتظار نباید داشته و ندارم. من از شما یاد گرفتم آدم ها رو ببخشم و من سپاسگزارتونم. من خیلی ناراحت بودم، الان باور کنید دلم صافه، هیچ کس من دیگه ناراحت نیستم، متوجه یاد گرفتم، شما به من یاد دادی. اینه که متوجه هستم اما دلم میسوزه. من میگم آخه من این همه اینطوری کردم، مثلا موندم با چه کار کردم، حالا چرا باید نتیجهش این باشه؟
نه ببینید،
انگار یه مرده جلومه، یه قبر جلومه و دلم میخواد برای اون مرده که خودم هستم گریه کنم.
نه خب اینجا کار رو مشکل. ببینید عرض کردم چرا موضوع پیچیده است. روزی که شما به من برگردید بگید من این کارهای خوبا کردم و به اندازه سر سوزن دو تا چیز رو داشته باشید، یکی این که چرا دیگران کاری نمی کنن، دوم این که چرا موضوع رو نمی فهمن گرفتار. یعنی من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، درست مثل یه بیماری که در حال مرگه و بیهوشه، من میتونم یه دارویی به او بدم که از مرگ نجاتش بدم. من که قرار نیست بگم او یک باید بفهمه، دو باید بدون من چه کردم برش به یه جوری از من تشکر کنه. این مورد اولی. حالا میگم چرا. یعنی روز
تشکر ندارم.
نه 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 ببینید
نمی کنم.
نه 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 صبر کنید صبر کنید. نه متوجهتون هستم. نه میگم آخه چرا اشکال کار کجاست؟ یعنی روزی که شما برمیگردید میگید الان خودتون توضیح که دادید که من که مثلا با این حسنیت این کار کردم چرا او باید یه برداشت دیگه بکنه؟ خب بکنه. قرار نیست مردم با ملاکای شما زندگی کنن. قرار نیست مردم مثل شما موضوع رو بفهمن. قرار نیست اصلا مردم باور به کار شما داشته باشه. مردم میتونن به راحتی، حتی صدها بار من شنیدم که مادر اگر مواظب بچه‌شه مثلا از خودخواهیشه، که حرف بیخودی است. ولی میخوام به شما بگم حرفا رو مردم میزنن برام، این جایی برای هیچ کس که هیچ کار خوبی بکنه باقی نمیگذارن. چون یه فرض غلط دارن که آدم باید بیدلیل یه کاری بکنه. نه، هر کس که بیدلیل یه کاری میکنه بیمار. پس آدم ها باید دلیل داشت باشن. مهم اینه که دلیل خوب و درست باشه. اگر دلیل خوب و درسته حتی برای اونا فایده داره، چه اشکالی داره؟ اونا حرفشون این است که یک، باید بیدلیل باشه، دو، باید علیه خودشون باشه تا ما فکر کنیم کار خوبی میکنه، که اون خودش اصلا اگر از جانب کسی سر بزنه بیماریست. یعنی میخوام بگم فرضهای غلط روانی اینجا وجود داره. بذارید من موضوع شما رو چون برمیگردم به خودتون. ببینید شما به یک کسی خوبی کردید و بعدا اون اصلا نمیفهمه و به قول خودتون یه تفسیر و تعبیر دیگری میکنه. شما تنها ناراحتیتون باید این باشه که چقدر متاسفم که او داره رنج میبره، نه اینکه چرا با من چنین کرد، نه اینکه چرا نفهمید.
خب این فکرام میکنم.
نه 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 آخ کافی نیست.
نه نگاه کن چرا داره اینقدر به خودش عذاب میده.
خب فقط هم بنابراین پس شما میرید به کمک بیشتر او. شما قرار نیست که ناراحت شید. دیگه دلسوزی خودتون معنی نداره. دیگه مثلا
نپذیره.
مثلا مهم نیست. مثلا نپذیره. من ملاک من که اون نیست. ببینید باز شما رفتید سراغ دیگران. ماجرای حرمت نفس دست برداشتن از دیگرانه. شرط اول حرمت نفس خودیابیه. نه دیگریابی. یعنی روزی که چشمتون رو بستید و رفتید سراغ خودتون، یعنی فقط شمایید که وجود دارید، ماجرای خود حرمت نفس شروع میشه. روزی که دیگرانن همیشه حرمت نفس به هم ریخته است. به همین جهت است که روزی که شما حالا میرسم به عمق مسئله، اولین مطلب این است که من کار خوب کردم، دیگری اصلا کار خوب منو نفهمیده، حتی اون رو به صورت بد تلقی کرده و حتی ازش نتیجه گیری بد کرده. تأسف اصلی من و تنها تأسف من در تحلیل نهایی اینه که حیف، برای بی خودی اذیت، نه اینکه به اون مربوط یا به من مربوط. تا اینکه برگردم بگم چرا اون نفهمید، چرا تفسیر و تعبیر غلط کرد. بعدم شما میتونید
میگم واقعا من اینم متوجه هستم و بشم میگم مثلا خب تو چرا باید اینطوری فکر کنم، من منظورم مثلا این
نه فایده نداره. آخه شما باز میگید چرا باید اینجوری فکر کنم، چون من مثل ملاک خلقتم. ببینید اشکال کار همینه. اشکال کار اینه که ماجرای حرمت نفس بلافاصله خود رو بالاتر یا کمتر از دیگران دیدن. به همین جهت است که تحلیل نهایی حرمت نفس یعنی من از تو نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم. من اصلا تفاوتی نمیبینم. بنابراین پرسش اینه تو چرا نمیفهمی معنایی نداره. گویی که همه باید بفهمن و همه باید اونگونه که من میفهمم بفهمن. ببینید عزیز، بعدم شما دو تا لغت به کار بردید، من که نبردم. یکی لغت مظلوم بودنه و یکی لغت دل سوختن برای خوده. تازه سومی هم گفتید که فکر کنم خانم دکتر به شما گفتن خود نجات دهنده باشی. خب اینا علائم خوبی نیست.
خانم دکتر گفتید.
خب اینا علائم خوبی نیست.
حتما برای همین به شما زنگ زدم.
نه من نه بحث من الان این نیست که شما حالتون خوبه یا بده. بحث من بحث علمیه. من اصلا بلاک ببینید همینجا من شما رو اصلا در رادار خودم دیگه ندارم. من فقط مواظب هستم که آداب و ادب گفتگو رو رعایت کنم. به همین جاست که من درباره موضوع بیرحمم، چون موضوع عقاید مال هیچ کس نیست که بگه مال منه. مادام که کسی بگه این عقیده منه، خودش عزیز، عقیدش هم محترمه، ولی اگر خواست بحث بکنه دیگه حق نداره بگه عقیده منه، چرا تو به عقیده من توهین کردی. خودش خواسته بحث بکنه، بحث راجع به عقیده است و آزاده من اون رو تکه تکه کنم، به او مربوط نیست. و آدم ها نباید اینقدر خودخواه باشن که فکر کنن عقیده خودشون یا عقیدهشون یعنی خودشون. این از اون گرفتاری های فرهنگی ماست. حالا بنابراین شما روزی که گفتم اگر شما ماجرای دلسوزی رو، دل برای خود سوختن رو، مظلومیت رو، نجات دهندگی رو مطرح نمی کردید، من مشکلی با شما نشم، ولی اونا علائم خوبی نیست. اونا نشون دهنده اینه که در تحلیل نهایی که میرسم به صحبت‌های بعدیتون، در تحلیل نهایی شما خودتون رو به نوعی از یک طرف مورد آزار و اذیت دیگران و یا احتمال آزار و اذیت دیگران میگیرید و دوم از آنچه که خودتون هستید راضی نیستید و این گرفتاری است. یعنی روزی که شما به خاطر خدمتکاری که اونجا در زمستان ظرف میشسته و دستا شخ میزده زیر رخت خواب گریه میکردید، با توجه به اطلاعات دیگری که من دادید ناشی از این بوده که یک نوع نگرانی و وحشتی قبل از هر چیزی دیگه به شما دست میداده که یه روزی سرنوشت و زندگی من این باشه، با وجودی که حتما نمی بوده. و دوم دلم برای این آدمی که الان یه همچین سرنوشت بدی داره که من میتونستم جای او باشم میسوزه. اشکال کار اونجاست، به همین جهته که یه تفاوتی وجود داره بین مهربانی که از امنیت و آرامش میاد و مهربانی که از سر وحشت میاد. بسیاری از آدم ها چرا به دیگران مهربانن؟ اصلا به دلیل باورهای خاص، از جمله این که ما میریم بهشت، از جمله این که پاداش میگیریم، از جمله این که آبروی پیدا میکنیم و تو جامعه به نظر آدم خوبی میرسیم. اینا گرفتاری است. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Lady in Red Krista Berg. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام عرض میکنم.
سلام عزیز، شما انتخاب کنید. چون ببینید، شما ظاهرا مطالب مرتبط و بیان فرمودید. از نظر من 4-5 تا مطلب متفاوتن که هر کدوم سر جای خودش باید قرار بگن. یه دلیل این که من حتی تمنا از دوستان کردم درباره اعتماد به نفس بذارید من بحثم به یه جایی برسه که رسید، و این پنجشنبه بعد از یه مقدمه و یه توضیح برای این که چه باید کرد، خطا رو باز میگذارم که دوستان اگر پرسشی دارن مطرح کنن، که البته به درد عزیزان در ایران ممکنه نخوره چون 4 بعد از نصف شب ماست.
نه من بیدار
آقای دوستان. حالا شما عزیز بیدارانید ولی بقیه خوشبختانه خفتن و خوبم خفتن. و بعدش هم برنامه پشتش که حرمت نفس است احتمالاً 7-8 جلسه طول میکشه، چون موضوع رو حالا که دارم به این گونه اون رو مطرح میکنم میخوام مطالب مطرح بشه. الان هم همطور گفتم به پرسش شما به خاطر اینکه شما لطف کردید تلفن کردید پاسخ میدم. من برنامه رو به برنامه دیگه موکول نمیکنم، ولی گفتگوی سنگینش اونجاست. حالا با توجه به اون حرفایی که زدم، پرسشی که دارید یا مسئله‌ای که پیدا شده یا چیزی که به نظرتون نوع دیگری میرسه کدامه؟ شما انتخاب کنید.
آقای دکتر، من لازم میدونم در مورد خودم یک کوچولو در مورد زندگیم توضیح بدم که فکر میکنم شما البته انگشتتون رو جای درستی گذاشتید. میگم چون من شنوندهتون هستم میدونم که من حدود 65 سالمه، بچه سوم خانواده هستم، ما 8 بچه بودیم، نابینا هستم و بودم، یعنی وقتی به دنیا اومدم نابینا بودم، ولی تو خانواده بزرگ شدم که بسیار برخورداشون خوب بود. یعنی اصلا واقعا من تا شاید 10 سالگی نمیفهمیدم یعنی چی من نمیبینم، فکر میگم همه بچه ها دست همدیگر رو میگیرن. یعنی اینقدر برخورد، به خصوص برخورد مادرم، حالا که من چیز هست میبینم، واقعا بهتر از هر کارشناسی که دست من روی گل میذاشت، بعد میگفت مثلا این گل چیه بهم نشون میداد. خیلی چیزا رو از لحاظ لمسی این به من مادرم نشون میداد و میخواست که من یاد بگیرم، میفهمید که باید من با دستم اینها رو حس کنم. بعد خب توی شهر ما اون موقع که شهری که ما زندگی میکردیم مدرسه نبود، من تا سن 16 سالگی مدرسه نمیرفتم، ولی عاشق مدرسه بودم، عاشق دانستن بودم، عاشق. بعد مدرسه درست شد تو شهر ما، من رفتم مدرسه، به جد درس خوندم، یعنی از 16 سالی که شروع به تحصیل کردم تمام مجموعه دوران دبیرستانم و دانشگاه شد 12 سال. دانشگاه تهران بودم، اتفاقا فکر میکنم شاگرد شما هم بودم، رشته جامعه شناسی، رشته تاریخ و جامعه شناسی. بعد واقعا با عشق درس میخوندم، علارغم این که موقعیت خانوادگیمون یه طوری بود که حالا اگرم درس میخوندم تعمیم بودم، یعنی اونا برای من مثلا فکر کرده بودم، ولی نمیخواستم تو اون محدوده بمونم، دلم میخواست بیام بیرون. به هر حال درسم رو خوندم و بعدشم رفتم سر کار. و بعد البته خب به دنبال ازدواج نبودم، حالا اونم دلایل و مسائل خودشو داره. بعد تو سن بالا ازدواج کردم، تو سن 57 سالگی. ازدواج کردم با یکی از دوستان نزدیکم و خب الان حدود فکر میکنم 8 سال میشه که ازدواج کردم. کلن آدم مثبتیم، آدم بسیار امیدواریم، آدم بسیار یعنی من اصلا بسیار دوستای زیادی دارم. تو مدرسه عادی درس خوندم، یعنی و از آن زمانی که متوجه شدم من یک نقص بسیار مهم دارم و این در واقع به اعتقاد خود من بسیار بسیار اهمیت داره در شکل‌گیری شخصی، اصلا در خیلی چیزها سعی کردم با ارتباط گسترده‌ای که با دوستان و بچه‌های بیرون دارم بتونم این نقیصمو یه کوچولو جبران کنم و الانم اصلا از اینکه نمی‌بینم یا مسائل این چنینی من ناراحت نیستم، اصلا برام مسئله‌ام اصلا نیست، میدونید چی میگم، و رابطه اجتماعی من خیلی خوبه و تا اونجوری هم که دستم برداره برای کسی بتونم کاری انجام میدم. در کل آقای دکتر من کلن علاقه من شدم به مسئله روانشناسی، رفتم مشاور، الانم دوباره دنبال رفتن به مشاور هستم. فقط میخواستم بدونم آیا این مسئله این که من دلم میسوزه و این که به هر شکل میخوام دلم به همه میخوام کمک کنم، به دوستان کمک کنم، حتی اگه خودم تحت فشار باشم، این آیا برمیگرده به آسیب چند سالگی کودک؟
ببینید آخه آنچه که کمی کمی من میدونم مربوط است به افراد عادی در شرایط عادی. من اصلا با موارد استثنایی مانند شما یا حداقل استثنایی برای من با درصداش کمی آشنا هستم، واقعا چیزی نمیدونم. یعنی شما با گفتن اون جملات اولیه
میدونستم الان شما اینو میگید،
من ایستادم برای اینکه خب باهوش و دانایی ایستادم برای اینکه میدونید من مثل ایمونه که برای شما بخواییم قواعدی رو روی جو که چگونه در جو باید مثلا نشست غذا خورد، من نمیدونم اونجا در مراحل بیوزنی اصلا موضوع چه هست. من وقتی تو فیلم
میدونم، ولی آقای دکتر من حالا تو حرفتونم، یعنی من دو سه بار دیگم شما یه بار گفته بودیم مثلا مثل این نمونه که من فقط اینو بخوام دکتر گفتم آقای دکتر گفته سلام منو بهشون برسونید و بگید این اصلا به نظر من درست نیست. یعنی یک نابینا گفته بود مثل این نمونه که بگیم یه نابینا سوار تاکسی بشه بره مثلا خونه عمل، من تمام تهران زیر پام، سوار تاکسی هم میشم، اسمو میگیرم دستم. آقای دکتر میدونی چیه، من اینو میخوام فقط بگم، بگم که درست من در مورد خودم میتونم بگم، من حال به دیگران کاری ندارم، بستگی داره به رشد آدمی. به نظر من ببینید وقتی که من نمیبینم باید یه سری چیزها رو بتونم برای خودم عینی کنم، میدونی چی میگم، یعنی درست من نمیگم ولی نمیبینم، ولی به نظر من خیلی چیزها فرقی نمیکنه. یعنی من مثلا با یه نمیخوام بگم من با یه فردی که میبینه فرقی نمیکنم، چرا فرق میکنم، ولی خیلی از لحاظ به نظر من خیلی چیزا هم فرق نمیکنه. یعنی مثلا من این که دلم برای خودم میسوزه، من این به هر حال آسیب خوردم، ممکنه آسیبم بیشتر باشه، ممکنه آسیبم بیشتر باشه، نمیدونم اینو شما قبول دارین یا نه.
ببینید عزیز، این که نه بس جدی تر از ایناست. شما وقتی که میفرمایید من مثلا دلم برای خودم میسوزه و در مقام مقایسه با کسی که با شرایط شما بوده، فقط با این تفاوت که او مشکل بینایی رو نداشته، دو تا موضوع متفاوته. مگر اون موارد انسانی مشترکمون، یعنی اگر یک کسی الان میخی بزنه تو دست و پای من و شما، مانند هم سیستم خبری مخابرش میکنی، ولی حتی این که این میخ با وجودی که شکل شما یه لغتی به کار بردید که در حالی که درسته درست نیست و اون عینیت بود. ببین مفهوم اول لغت عینیت یا ابجکتیویتی اصلا از لغت عین به معنی چشم میاد، چون عینه که معنی چشم، عینیت ابجکتیویتی معنیش نیست. شما تصوراتی دارید از اون عینیت و اون رو برای خودتون در زبان خودتون معنی کرد، یعنی ببینید درست بس که فارسی که الان به انگلیسی یا ژاپنی.
میفهمم چی میگید دکتر، امیدوارم شارژ تلفنم تمام نشه، داره انگار صدا میده. بله،
یعنی میخوام بگم شما به اون دلیل غیر عادی هستید، معناش غیر عادی بد نیست، ای بسا معناش غیر عادی
استثنا.
نه اونو متوجهم، یعنی میخوام به شما بگم ولی شما روزی که برمیگردید میگید مطالعات، من میبینم هیچ وقت اصلا یک جلد کتابم نخوندم، یک جلد کتاب واقعا نخونم که در مورد افراد نابینا موضوع چگونه است؟ ممکنه پراکنده مطلبی در باره رنگ و خواب دیدن و اینا به دلیل کارهای حاشیه‌ای خونده باشن و یا ازش خبری داشته باشن، اما نه تو این گونه موارد. بنابراین متاسفانه اشکال کار من در این است که در اون زمینه استثنایی شما چیزی نمیدونم و اینجاست که گرفتاری است. به همین جهت که من متاسفانه تلفن شما قطع شد، این تلفن‌های ایران که بعد از یه ساعت قطع میشه واقعا باعث شرمندگی من است و ناراحتی هم دوستانی که تلفن میکنم هم عزیزانی که روی عرض کنم که به رادیو گوش میکنن و میخوان مطالب بشنون. من فقط بگذارید یه برگشتی بکنم واقعا توجه دوستان رو به برنامه‌ای که از هفته آینده، چون این هفته من همچنان در گفتگو با موضوع اعتماد به نفس سلف کانفیدنس هم، همونطوری که بارها عرض کردم، ماجرای سلف استیم پدیده ظاهرا ساده ولی بسیار پیچیده‌ایه و اصلا بزرگترین مشکل انسان در دنیای امروز. فقط در فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف ممکنه جلوه‌های متفاوتی داشته باشه و اتفاقا گفتگویی که با شنونده خوب و عزیز الان داشتم نشون میده عمق مسئله و پیچیدگیش رو، که اگر نتونیم متوجه بشیم ماجرای سلف استیم تبدیل میشه به یه گفتگوی سطحی که معمولا از یه رضایتی در مورد خود خبر میده که در بسیاری از موارد اصلا رضایت نیست بلکه خودخواهیه. و به همین جاست که برخی از وقت من شنیدم که حتی در خصوص امریکاییان میگن امریکایی‌ها حرمت نفس بالایی دارن. نه، حرمت امریکایی‌ها حرمت نفس بالایی ندارن. اون گروهی که میگه حرمت نفس بالایی دارن خودخواهی‌های بزرگی دارن. و به همین جاست است که این تفاوت‌ها رو باید بعد از شکافتن موضوع شناخت. و اتفاقا گفتگوی شنونده خوب عزیز ما هم در همون چارچوبی بود که به نظر من عمق موضوع و مسئله رو روشن می‌کنه و امیدوارم در فرصتی که دارم این کار بکنم. فقط چون برخی از شنوندگان شاید ندونن راجع به چی صحبت میکنم این نکته ارز کنم، من پنجشنبه ها برنامه رازها و نیازها رو اختصاص دادم به برنامه ویژه دانش، بینش و نگرش که با همکاری دوستان عزیز و استادان گرامی بوده، ولی به دو دلیل من هم اکنون وقتی رو صرف موضوع دیگری کردم. یکی موضوع اعتماد به نفس که از اهمیتی برخوردار، اما موضوع بسیار مهمتری که مرتبط به اعتماد به نفس سلف استیم و حرمت نفسه. و هم دور که عرض کردم دو جلسه راجع به اعتماد به نفس صحبت کردم، این هفته دیگر هم خواهد بود. دوستان میتونن به برنامه پنج شنبه ها مراجعه کنن، هر دو رو بشنون، برای این برنامه آماده باشن. از هفته بعدش من موضوع سلف استیم و حرمت نفس رو مطرح خواهم کرد که با توجه به فرصتی که هست فکر کنم چند جلسه‌ای بهش اختصاص بدم و حداقل بتونم مطلب رو به گونه‌ای که مایلم مطرح بشه و طرح بشه ارائه بدم. ضمناً محتوای این برنامه‌ها در ماهنامه رادیو همراه که از این به بعد هر ماه منتشر میشه و با وجودی که یه نمونه‌ای رو ما هم اکنون در اختیار دوستان گذاشتیم برای صاحبان کالا و خدمات که بدونن چه خواهد بود، ولی اولین شماره ماهنامه رادیو همراه از در اواخر سپتامبر منتشر خواهد شد برای ماه اکتبر و اختصاص داره به گفتگویی که من درباره اعتماد به نفس داشتم. و حتما دو برنامه یا دو شماره بعدیش بیشترین بحثش درباره سلف استیمه که از یه طرف خاطر من آسوده خواهد بود، هم به صورت به هر حال گفتاری و کلامی مطرح شده در رادیو و هم به صورت نوشتاری خلاصه اون ارائه شده که توجه شما رو به اون جلب میکنم. به هر حال متاسفم که تلفن دوست خوب عزیز ما قطع شد، ولی از بیان مطالبشون و جالب از روشنگری که ایشون با وجود نابینایی داشتن بسیار بسیار خوشحالم و توجه ایشون رو به بقیه دوستان رو به گفتگوهای هفته های بعدی من درباره حرمت نفس جلب میکنم. امیدوارم بتونم این مطلب پیچیده رو یه جوری در حدی که من میفهممش بشکافم. و اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار.
دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 پیام شایانی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آخ، دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
همراه شو، هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمایید. خانم
سلام های دکتر.
سلام، بفرمایید. اگه میشه اون تلفن صدایی میاد، اگر میشه کاری براش بکنید ممنون میشم که صدای کنه.
خواهش میکنم، من کار خاصی نمیکنم، با ریاست دارم صحبت میکنم. الان بهتره؟
نه، صدای من آخه داره بر میگرده به سمت من. اگر نمیدونم برحال، اگه کار شما از طریق چی دارید صحبت میکنید؟
الو ببخشید منم از طریق تلفن همراه دارم تماس میگیرم.
بله بفرمایید. حالا خوب شد عزیز. گرچه دهنم زد. دستو که عیبی نداره بفرمایید.
اوکی. آیدو تو من 33 سالمه و اروپا زندگی میکنم. فوق لیسانس مانس کامپیوتر دارم و مشکل حالا خانواده ای هم که هستم خانواده 5 نفره هستیم، 3 تا دختر هستیم که من دختر اول هستم، با خواهر بعدم 4 سال تفاوت سنی دارم و با بعدی 7 سال. پدر مادر هر دو فرهنگی که همونطور که خودتون میگید دو نفر که علکی دستشون گرفتن که حالا غلطای ما رو بگیرن و حالا خیلی پدر از من انتظارات خیلی زیادی داشتن توی درس و تحصیل و من تا سال کنکورم یعنی تا 18 سالگی تقریبا همیشه به جز سال اول دبیرستان که یه افتی کردم همیشه شاگرد اول مدرسه بودم، حتی تو کلاسم فقط نه، توی کنکورم یه اضطراب خیلی شدیدی گرفتم طوری که سردردهای خیلی عجیب میگرفتم، جوشای خیلی شدید ریخت توی صورتم و مشکل جواب هاضمه پیدا کردم، هی این دکتر اون دکتر قند داری چی داری و هیچی هم از توش در نیومد و خب همش اضطراب خیلی شدیدی بود که من فکر میکردم من حتما باید یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی قبول بشم که اینطور هم نشد. و بعد شما من میشنوی؟
آره عزیز، من فقط به من بگی چند سال اروپایید، بعد اونو به یه دلایلی میخوام بدونم.
من الان سال چهارمی تو اروپا هستم، تقریبا 4 سالم.
اوکی میگفتی جان.
بعد دیگه من توی سال کنکورم که اون مشکل برام پیش اومد مجبور شدم حالا یه دانشگاه دیگه که قبول شده بودم دانشگاه آزاد رفتم و خب به هر حال حالا با هر افسردگی و مشکلاتی که بعد از اون پیدا کرده بودم که دیگه اصلا تمرکز بر بازی قبلی نداشتم، به هر حال لیسانسمو گرفتم رفتم سر کار و خب البته هم موقعی هم که لیسانس گرفتم با یه آقایی توی دانشگاه آشنا شدیم، بعد از حدود یه سال به نتیجه رسیدیم که با هم ازدواج کنیم، نامزد کردیم و بعد از یک سال 8 ماه ازشون جدا شدم.
نه به من بگید که در چه سنی نامزد کردید و آیا ازدواج هم کردید؟ جدا شدید و نامزدی منجر شد به جدایی؟
من سنم دقیقا 22 سال بود، یعنی آخرین سال دانشگاه بودم و ایشون 2 سال از من بزرگتر بودن و بله ما با هم دیگه در واقع خود به عقد خوندیم ولی عروسی نکردیم، یعنی با هم زندگی نکردیم ولی خود دوره عقد از هم جدا شد.
اوکی. حالا همجا باز شما رو قطع کردم، دو تا برادر شما از شما بزرگترن چند سال؟
نه من 2 تا خواهر دارم که از من کوچیکترن، یکیشون
شما 5 نفر گفتید، قصدتون از 5 نفر پدر مادرم جزش بود نه؟
بله بله.
آره نه من ترجیح میدم تعداد بچه هایی چون برخی از وقت اضافه کردم پدر و مادر یه مقدار، من فکر کنم 2 تا بله بله. پس شما 2 تا خواهر کوچکتر دارید. اوکی خب.
بله با فاصله 5 سال و 7 سال. بعد خلاصه من با ایشون خود به مشکل خیلی شدیدی برخوردم و دیگه این هم حالا اضافه شد افسردگی شدیدی روی اونو. خلاصه من سر کارم میرفتم اصلا موقعی که به اصطلاح فارغ التحصیلم اصلا 22 سالگی و بعد از ایشون جدا شدم و خاصی افسردگی خیلی شدید رخ دادم، ولی خب همچنان سر کارم میرفتم و مدام توی کارم پیشرفت میکردم، یعنی مدام مثلا میرفتم شرکت بهتر یا مثلا جایی که بودم چیزای مثلا به روزتر کارم میکردم. خلاصه این که توی سن تا 29 سالگی همینطور بودم و حتی از شهری هم که بودم توی این چند سال که شهر نسبتا بزرگه تو ایران رفتم تهران زندگیم یکی 2 سال و بعد اقدام کردم و خارج از کشور و اومدم اروپا برای گرفتن مسترم که الان هلوش 4 ساله که اینجا هستم، هنوز مسترم رو نتونستم تموم کنم چون وسطش هم مجبور شدم برم سر کار و هم به واسطه یه مثلا جدایی که با یه آقایی که توی رابطه بودم داشتم به شدت دوباره افسرده شدم، طوری که هلوش مثلا 2-3 ماه فقط تو خونه افتاده بودم، دوز بالای خیلی افسردگی رو میخورم، دوز خیلی بالا و در حال حاضر رو هم کلا میکنم و باید درسم و هلوش 2 تا امتحان دارم و یه تز دارم که باید تمومش کنم.
اوکی اولا تو چه رشته ای هست عزیز؟
بله
تو چه رشته ای دارید فوق لیسانس رو میگیری؟
من توی رشته دیتا ماینینگ، همون رشته کامپیوتر شاخه دیتا ماینینگ.
اوکی. سال دوم، اون داستان رابطه دومتون از درس کجا شروع شد، چه مدتی ادامه داشت، با چه شدتی بود، کی تموم شد؟
اون رابطه فکر کنم اینجا کتککاری حساب شما با من بکنید، اون رابطه خیلی رابطه یه عجیب غریبی بود. من با یه آقای آشنا شدم که از من 2 سال بزرگتر بودن، ایشون خیلی ابراز محبت کردن، حالا من فکر کنم 26 سالم بود، بعد اولش من خب حالا خیلی جوابی ندادم و بعد از پلوش یکی دو سال با یه اثر هنری که انجام داده بودم یه جوری به دست من رسوندم، من دوباره نظرم بهشون جلب شد و رفتم با ایشون تو رابطه و حلوش چهار سال، دو سال زمانی که ایران بودم و دو سال زمانی که اینجا بودم با هم در رابطه بودیم.
خب دو سالی که شما در اروپا بودید چه نوع رابطه با هم داشتید؟
مدام از طریق اسکایپ، از طریق تلفن و رابطه همونطور، یعنی به همون اصطلاح شدتی بود که تو ایران هم بودیم.
چرا شما با وجودی همچی رابطه از ایران خارج شده، چرا ایشون دنبال شما نیومده؟
چون ایشون از من خب 22 سال بزرگتر بودم و ما میدونستیم که ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم، یعنی من میدونستم به هر حال من باید جدا شم، ولی خب یه وابستگی، من یه چسبندگی تقریبا تو روابطم پیدا میکنم که جدا شدن برام خیلی سخت میشه.
اوکی.
الان مشکلی که دارم آقای دکتر اینه که با خودم که فکر می‌کنم خب البته این حالت افسردگی، همون چسبندگی که دارم تو افسردگی من بهم هست که این تقریبا 10 سال 12 سالی که من حالا به هر حال بعد از اون ازدواجم و کنکور من همچنان افسردگی همیشه تقریبا باهم هست، همیشه پیش دکتر رفتم از همون موقعی که 22 سالم بود که متوجه شدم که من حالت افسردگی دارم به خاطر کنکور و اینجور چیزا، روان پزشک، روان شناس و روان کاو رفتم، هنوزم تحت تراپی هم هستم، ولی این افسردگی همیشه با منه، یعنی مثلا ممکنه من چند ماه به خاطر یه مثلا یه کار جدیدی که پیدا میکنم یا یه مشغولیت جدیدی که دارم ممکنه از سرم بپره، ولی به محض اینکه یه آرامشی میاد تو زندگی من چون که خودم دوباره مقایسه کردم با بقیه چرا من بلا سرم اومد و اصلا همینطور مرور گذشته و به شدت ذهنم مشغول میشه، طوری که مثلا من دو تا البته حمل پنیک هم داشتم زمانی که ایران بودم و زمانی که اینجا بودم، که طوری شد که مثلا من قصد مسافرت من از روشدیم برگرم چون من یه دفعه سرگیجه گرفتم و حالت ضعف شدید و باز شروع کردن از من آزمایش های شدید گرفتن و آزمایش های متعدد گرفتن و به تیروید چک کردم به چیزهای مختلف و در نهایت اونم بعد از خلقوش دو تا سه هفته خود به خود کم رنگ شد و از بین رفت، که بعد مثلا من با دکترم صحبت کردم گفتن که حملات پانیک بوده.
خب آخه دست هم پیند عزیز، شما با یه برچسب افسردگی که نمیتونید مسئله رو برای خودتون روشن و به صورت نهایی در بیارید. حرفایی که شما میزنید موضوعی جدیتر است که ای بسا تبدیل به یه اختلال شخصیتی در شما شده و کل سیستم رو به هم ریخته، و بعدم با توجه به این وضعیت حالا اون انتخاب دوست 22 سال بزرگتر یه مسئله است. بعد برای چی با یه چنین حالت شکنندگی شما وارد اروپا شدید با تنهایی؟ میخواید چی رو به کی ثابت کنید عزیز؟
والا ایرا تو من فکر میکنم که من از بچگی پدرم خب خیلی منو جاه طلب و چیز بار آوردن، طوری که مثلا به من میگن تو کم شبیه پسرا بار اومدی، و خب اولش مثلا یکی ممکنه فکر کنه من خیلی قوی و حالا آدمی هستم خیلی پس همه کارم برمیام، ولی از درون واقعا همین که میگه خیلی شکننده هم. و همیشه فکر میکنم این نمایندگی که من پدرم درون من دارن که من همیشه باید نامبر وان باشم این مونده تو من، و خب من چون تو ایران نتونستم تو کنکور موفق باشم تو ازدواجم اونطوری شد، در واقع میخوام به همه ثابت کنم که نه، من یه جور دیگه اونو جبران کردم، من خودم متوجه هستم که تا حدود زیادی انتخابای من یه جور انتحاری و از سر اینه که به بقیه چیزیو نشون بدم.
دقیقا هم موضوع من همینه عزیز، یعنی شما تا کی میخواید دیگران رو آزاد نکنید و مانند چشم زندگی کنید و پدر شما بشه تنها موجودی که برای شما همچنان همه ذهن و زندگی و خدای شماست که او رو باید راضی کنی؟ چون معلم چی بودن؟ دبیر چی بودن؟
ایشون دبیر حرف و فهم بودن، مثلا کارهای الکترونیکی و برق و اینا هم خیلی
مادر
بودن.
بله. مادر چی؟
مادر معلم دبستان بودن.
خب شما بعد از اینکه اون توفیقی که دلتون میخواست در جهت رفتن به دانشگاه خوب پیدا نکردید ولی درستون رو خوندید، واقعا ماجرای ازدواجتون چند از مورد رضایت پدر و مادر بود؟
نه، اونا مخالف بودن، به خصوص مادرم خیلی مخالف بود، و اصلا راضی نبودم. ولی خب من یه آدمی هم که حالا از اون طرف خب پدرم خیلی ازم خیلی چیزا میخواد، خب از اون طرف هم خیلی به هم میدون میده که خودت تصمیم بگیر. یعنی در واقع من یه گوشه گیر میندازه، میگه که این بین این چیزایی که من میگم به تصمیم بگیر. ولی خب منم با یه کله شقی تقریبا فهم کنم با اونو لج کردم و حالا اون موقع خیلی تو اول رابطه جدی من بود، خیلی به این آقا نزدیک شده بودم و دیگه در واقع نفهمیدم چه کار کنم. یعنی الانم فکر میکنم واقعا نمیدونم چرا انقدر تصمیم سریع و گرفتم.
مادر مخالف بود؟ پدر مخالف نبود؟
چرا مخالف بودن هر دو؟ چرا؟ ولی مادرم خیلی نشون میداد، پدرم یه آدمی هستن که خیلی صفر و یکی هستن، یعنی ساده نگاه میکنن به قضایا و اولش خوب میبینن، خیلی خوشبینانه، آدم هیجانی اگرسیو هستن و از یه هوش نسبتا خوبی توی حالا چیزای نمیدونم مهندسی برق و این چیزا برخوردن، ولی از نظر روابط اجتماعی اینا اصلا نه خودشون میتونن زیاد برآورد کنن آدم رو و نه حالا کسی بود دور و بر ما که مثلا ما بتونیم چون. ولی مامان من مثلا رفته بودم پیش روانشناس و روانشناس هم موقع بهشون گفته بود که خب همین که این آقا دو رگه هستن، چون اون آقایی که من باشون بودم یه رگه مادرشون آمریکایی بود و پدرشون ایرانی بود و گفته بودن که خب اصلا همین که این آقا مثلا دو رگه هستن و چند سال خارج از کشور زندگی کردن تا 6 سالگی آمریکا بودن، خب این خودش یه گپ بزرگیه. شما چطور فکر کردید مثلا ممکنه این ازدواج خوب از باب در بیاد؟ ولی پدرم یه جور بی اطلاعی دارن که من خب زیادم نمیتونم تو موضوع عمیق بشن چون خیلی حساس و شکننده هستم مثل خود من و خیلی وارد موضوع نمیشن، به اون صورت نمیتونم تو موضوع چیزی رو به اصطلاح در بیاد.
موضوع تو بحث موضوع پیچیده ای عزیزه، یکی بخواد درگیرش کرد به من بگو پرسش یا موضوع مسئله در آن چیه که تلفن کردی؟
آیا تو من در مورد خودم به یه تردید رسیدم. من مثلا وارد کار میشم خوبم، مثلا مصاحبه خوبی میگیرم وارد کار میشم، بعد یا مثلا وارد دانشگاه، حالا اینجا دانشگاه نسبتا خوبی من تونستم پذیرش بگیرم، اولش خیلی خوبم، ترم یک خیلی خوب بودم و بعد از یه مدتی اصلا یه حالتی پیدا میکنم که مثلا خودم احساس میکنم خنگ شدم. یعنی مثلا اولش انقدر خوبم که مثلا توجه همه جلب میشه و مثلا روی حسابای این باز میشه و خودم هم مثلا فکر میکنم خب نمره خوبی گرفتم یا کار خوبی ارائه دادم، ولی بعد از یه مدت میبینم که هم خودم برآوردی که میکنم مثلا دیگه اون قبلی نیست، هم مثلا کارایی مغزم دیگه مثل قبل نیست و اصلا افت میکنم و این حالت کسالت رو
متوجه شدم. به من بگو که از نظر ارتباطات جسمی و جنسی هم با همسرت هم با آدمای دیگه یا با این آقا چه جوری بود؟ یعنی اونا اگر بخوان تو رو توصیف کنن میگن آدم سردیه، گرمه، داغه، چجوری تو رو توصیف میکنه؟ و چقدر خودت برای موضوع رابطه جنسی مهمه؟
میگن که خیلی داغه و خودم هم برام خیلی مهمه. یعنی
چقدر از نظر ظاهر و زیبایی اینا خودتو خوب میبینی یا دیگران خوب میدونن؟
خیلی خوب.
خب چقدر فکر کنی از ظاهر و زیبایی استفاده میکنی برای پیش بردن هدفهای دیگر؟ یعنی چقدر مردا رو میتونی بازی بدی و بعدت هم نمیاد این بازی رو در بیاری؟
نه فکر نمی کنم اینطوری باشم، چون اصلا آقای دومی که من باشون آشنا شدم ایشون اصلا یه که باشون 4 سال رو بذاشتم اصلا ایشون یه بیماری چشمی داشتن که اصلا درست نمیتونستن حتی صورت ها رو ببینن و من خودم هم این کارو نمی کنم.
خب علاقه مندی شما به مدت 4 سال با ایشون به خاطر چی ایشون بود؟
والا ایشون یه حالت استاد داشتن برای من و حالت که چیزایی ازشون یاد می گرفتم و خب حالا اون موقع فکر می کردم این دوست داشتنه، ولی یه وابستگی پیدا کردم و یه سری ساپورت هایی که می دادن از لحاظ فکری که من فکر کردم اینطوری می تونم خودم رو جمع و جور کنم و حالا اون کارهایی که می خوام بکنم اونو تو زندگیم بکنم، توی حالا امنیتی که تو این رابطه می گیرم.
خود ایشون برای تو چی داشت؟
خود ایشون هیچی.
خب توی مسیر خود تباهی هستی عزیز، سلف دیسترکشن یه مقدار، چون حالت منیک دیپریشن رو که داریم من پس اینم اختلال شخصیتی تو چیه؟ اونو متوجه نشدم. ولی کاملا پیداست که شما افسردگی و شیدایی سرخوشی با هم دارید. بنابراین برخی از اوقات تو قله‌هایی یا اون بالاهایی بعد میافتید تو دره. بنابراین اون موج تغییرات بیوشیمی توه و بنابراین تنها افسردگی نیست، منیک دپرشن، بایپولار دو قطبیه و معمولا با خودش میتونه شخصیت هیستریانیک داشته باشی، هیجانی، ولی یه علائم بوردرلاین نشون میده، یعنی نشون میده خطا و مرزا رو نادیده میگیری و اصولا از محدوده خیلی زود خارج میشی و اینو همه جا داشتی، از درس خوندنت و دانشگاه خوب نرفتنت، از ازدواج بیخودی، از رابطه علکی، بعدن 4 سال نگه داشتنش، بعد یه دفعه در سن 29 سالگی عازم اروپا شدن برای درس خوندن و بعد موضوع پدر مسئله اصلی و اساسی تو بودن. روی خط باش، بذار خودت ببین چه جوری می‌خوای به عنوان موضوع و مسئله بهش نگاه کنی، صحبتونو با هم داریم. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باش.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوس بی 10 سپتامبر. شما و همسرتان، شام و انترتینمنت، ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوس بی پرشن فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707 310-207-0707.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایرواین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر
جان.
آقای دکتر، من سوال، در واقع سوالی که تماس گرفتم اینه که من احساس میکنم و به من گفته شده که در حدی که هستم و در حدی که حال توانایی دارم یا هوش دارم یا حال قابلیتی که دارم، خودم رو نمیتونم به سالا نشون بدم یا اونقدری که میتونم شاید پیشرفت نکردم. حالا مثلا که یه بار که از پروفسورم و من گفتش که مثلا پروژه که تو نوشتی یا انجام دادی خیلی خوبه، ولی تو پرزنت کردن خودت خیلی مشکل داری و اصلا خوب پرزنت نمی کنی. و حالا جای دیگه هم مثلا حالا از نظرهای دیگه هم خیلی بهم میگن که تو مثلا با شرایطی که داری چرا مثلا هنوز ازدواج نکردی یا چرا هنوز مثلا مشخص نیست از
این نگاه. نه صبر کن، حتی از پروفسور و استاد گرفت تا برگه، اصلا نگاه آدم دقیق آگاهی نیست، از حرفای معمولی است که آدم میزنه. بلو اگر تو برگشت گفتی ازدواج کردم جدا شدم، یه رابطه 4 سال داشتم که دیگه کسی نمیتونه اعتراض به تو بکنه. آخ بعدم این چه معنایی داره آدم به دختر 33 ساله برسه، به حالا اصلا ولن به خودش اجازه بده برگرد بگه چرا ازدواج نکرد. خب وقت تو بخوای بگی این نشان دهنده این است که من بیش از اون هستم که هستم، خودم قبول است، چه ارتباطی به هم داره؟ تو اگر اصلا ازدواج نکردی، 4 تا شوهر کردی، جدا شدی، چه فرقی میکرد؟ نه عزیز، ببین نگاه تو همچنان اصلا ماجرای تو ماجرای دیگرانن و متاسفانه وقتی پدر و مادر سخت گیرن، بچه از وحشت دیگران خودش رو به نوعی میبازه و از دست میده. ولی بیش از اون عزیز، بیش از اونه بران نگاهی که تو میکنی که خب گفتن که گفتن مدام تو خونه هم بخری، میگن حالا وقت خونه خریدن بود، یا بفروشی میگن چرا فروخت. ولی این که مبنا نمیشه که آدم فکر کنه یه متخصص آگاه بعد از یه دانش فوق العاده ای که دارن و تحقیقاتی کردن اومدن به من گفتن عزیز. و این اصلا چه مبنایی میشه برای بحث تو؟ نارضایتی تو از خودت به خاطر اینکه بچه اولی انتظار پدر مادر رو به حساب خودت و انتظار خودت رو به یه نوع دیگه برآورده نکردی، بنابراین ناراحت و ناراضی. بعدم اومدی اروپا که مثلا مدرکی بگیری بری ثابت کنی بگی بفهم، چون فکر کنی موضوع اصلی و اساسی اثبات این که تو کی هستی به دیگران چه اهمیت دارن، حتی پدر مادر باشه. یعنی ببین عزیز، تا زمانی که تو این مانند چش زندگی میکنی مسئله و مشکل داری. بارا برگشتی گشتی مثلا فرض کنی که مشکل دیدن، واقعا چه چیزی تو رو اذیت کنه؟ خودتو.
من یکی این اذیتم میکنه که یه کاری که شروع میکنم نمیتونم تمومش کنم.
بلکه بی حساب عزیزم، بدانی که یک انتخاب درست نمی کنی، دو حاضر نیستی هزینه شو بدی، سه چون انتخاب درستی نکردی موارد و موانعی سر راه پیدا میشه، چیزای جالبتری توجه تو جلب میکنه، بعد میری اونجا، بعدم حال تو به هم میخوره، به تغییر میکنه دیگه. مثل اینکه بگی من چرا دیروز که گرسنه بودم الان دیگه نیستم، خب برای که غذا خوردی. یعنی میده استدلال و سالای تو هیچ واقع بینانه نیست، یعنی باز همون نگاه تند و تیز پدر و مادر نقادیست که بچه رو به اینجا میکشن که هر کاری که بکنی یه عیب و ایرادی داره و حالا به جایی که اونا به جون تو بیفتن خودت به جون خودت افتادی. و به همینجاست که چون از خودت ناراضی هستی خودتو خیلی ارزون میفروشی دیگه، فکر کنی یه جنس بنجلیست باید بدیم بره دیگه.
اتفاقا من خودم فکر میکنم خیلی سخت گیرم، یعنی خیلی ایراد میگیرم به همه، چون میگم همون قد که به خودم ایراد میگیرم و از خودم همینطور نکته میگیرم و در مورد بقیه هم همینطور.
کاملا حرفت درسته، کاملا حرفت درسته، ازم به خودت سخت میگیری، بریان سخت میگیری، ولی بعدن شل میدی، ولی که میدی فایده ای نداره، ولی که ازدواج اول تو رابطه دومت نشون میده، بعد خودت میگی درس ها شروع میکنن تموم میکنن. یعنی کجا سخت میگیره؟ آدمی که سخت میگیره معنی واقعی تا آخر سخت میگیره و راجبه همه چیز مهم سخت میگیره. تو هیچ نشون ندی که انتخابای درست به تو. اون موقعی که درستو خوندی و شاگرد خوبی بودی، وقتی رسیدی به کنکور اونقدر خوب نخوندی که بری جایی که میخوای، بعد تازه از اونجایی که درآمدی رفتی ازدواجی کردی که یه نوعی خودتو مجازات رو توی رابطه غلط. بعد از اونجا در اومدی یه دو سالی یه جوری ول گشتی، بعد رفتی تو رابطه غلط تر. بنابراین دید انتقادی تو سر جاشه، ولی همچنان مثل مادر و پدری که بچهشون تنبیه میکنن ولی هنوز میدونن بچهشون. نه، پیچیدگی مسئله تو همینه. من به همینجا گفتم نمیخوام درگیر ماجرای شخصیتی تو بشم. به در این که فهمیدم یه وجود تو در تو و پیچ در پیچ عجیب و غریبی برای خود درست کرد و اینکه چه بر سرت اومده نمیدونم و باید خیلی اتفاقات دیگه هم افتاده باشه و خیلی حالات دیگری هم باید در تو باشه. کجای اروپا هستی؟
من ایتالیا هستم.
بنابراین من فکر میکنم عزیز تو بعید از اونجا کسی رو بتونی پیدا کنی، ولی اگر یه خانم روانشناس خوب پیدا کنی بتونه کمکت کنه، ولی خودت به دلیل اینکه یه مقدار میتونی آگاهی و دانایی داشته باشی باید خودت هم آگاهی های بیشتر رو کسب کنی تا ببینی چه میشه. درست هم شرش رو بکنی خوب یا بد، درست یا غلط، بگی باید این کار رو بکنم برگردم، چون اگر اینجا با خودت مسئله و موضوع پیدا کنی دیگه اون وقت خودت هم نمیتونی ببخشی. یه سوال ازت دارم، امیدوارم اذیتت نکنه. فکر خودکشی هیچ وقت داشتی؟
بله خیلی.
نه
بله.
من کاملا بایپولارت نشون میده عزیز دو قطبی. به همین جهته که باید کمک بگیری، دارو تو باید حتما مصرف کنی، ولی من چون هی اصرار به افسردگی داشتی من مطمئن نیستم با افسردگی و داروی افسردگی میشه مشکل تو رو حل کرد. یه ذره جدی تر از اون هست.
آقای دکتر، من تشخیص بایپولارم تا حدی رون دارم، ولی دکترم بهم گفتش که همینجا هم پیدا زور افرام بهم گفتش که من نمیتونم تو رو جز 100% بگم تو بایپولاری، تو نشانه های بایپولار رو داری، نمیتونم بگم اختلال شخصیتی بایپولار داری و نمیدونم چرا، چون فکر کنم هر بار که من پیشش میرم شاید نمیدونم همون حالت موده خوبم رو میاد و شاید خیلی خوب توضیح میدم، مثلا میبینه که خودم یه
نه اون شخصیت هیجانی نمایشی عزیز، نه اون نه بایپولار اولا شخصیت نیست، بایپولار یه بیماری افسردگی شیدایی، بوردرلاین هست، ماجرای شخصیت مرزی مرزی یا به نظر من ناپایدار، اونجا موضوع منه و به نظر من یه مقدار اونو هستی عزیز، اونو هستی. یعنی الان بخصم با ماجرای خودکشی نشون دهنده این است که میتونی بوردرلاین باشی. بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر یه اختلال جدی است. اگر فرصتی کردی سی دی شخصیت ناسالم منو بشنوی میتونی ببینی که چه خبر است. نه یه کمی باید بیشتر درباره خودت و اختلال شخصیتی بدونی، ببین خودت اونجا کجا پیدا میکنی.
بعد شما در مورد الان من با این شرطی که الان گفتین، من توی یه رابطه از راه دور حالا فعلا هستم، همینطوری خیلی خیلی رابطه جدی نیست ولی با هم صحبت میکنیم و حالا
مثلا با یه رابطه سطحی گذرا مشکلی ندارم، وقتی هم که قبل اون قاعده رو باید رعایت کنی، کاری که نمیخوای تموم کنی نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. اگه همچی چیزی هستم که الان قطعش کن. اگر یه چیزیست که نه تو این شرایط سگانه منفی قرار نمیگیره، خب میخوای ادامه بدی ادامه بدی، برای دو مرتبه یه بازی دیگه سر خودت و دیگران در نیارسی.
یعنی شما
پیشنهاد
میکنید که من ازدواج رو فعلا بهش فکر نکنم؟
مثلا هیچ مشکلی برای ازدواج ندارم، ولی ازدواج خوب رو، چون ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. تو من میگی در شرایطی که هستی با توجه به اینکه در اروپایی درس میخونی ازدواج تو چه معنایی داره عزیز؟ تو اروپایی کسی رو پیدا کنی اصلا نه تو اون اونقدر میشناسی نه اون تو رو، به بعدم من نمیدونم میخوای اونجا بمونی یا نه و چرا. اگر تو
نه من اینجا نمیخوام بمونم، دوست دارم که جای دیگه برم، حالا کشوری که انگلیسی زبان باشه، ولی این آقایی که باشون آشنا شدم آمریکا هستن و حالا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و تا یه حدی شناختی داریم و قرار همگر ببینیم، ولی خب حالا ایشون قصدشون بر ازدواجه و منم خب الان فکر میکنم دیگه باید تصمیم جدی بگیرم برای یعنی دومال رابطه یه بسالا حالا سطحی نبودم. ولی
ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 3 سال از من بزرگتر است، 3 سال.
خب اون وقت چی خوندن چه میکنن؟
ایشون ایران که بودن فوق لیسانس MBA داشتن و الان اونجا دارن کار اکانتنت میکنن، چون هنوز نتونستن با اون سابقه کاری که داشتن.
چه مدتی است امریکاست؟
بله.
چه مدتی سه امریکا هستن؟
ایشون 5 ساله که امریکا هستن.
از نظر اقامت در چه وضعیتی هستن؟
الان مثل این که دیگه تموم شده کارشون و دیگه پاسپورتشون هم گرفتن.
قبلا ازدواج نکردن؟
چرا، ایشون ازدواج کردن و توی ازدواجی که بودن 10 سال با اون خانمی که بودن با هم بودن و بعد از 10 سال به اصرار خانم ظاهرن اصلا جدا میشن، ایشون نمیخواستن، تو امریکا بودن که اصلا جدا میشن و با اون خانم هم تفاوت سنیشون مثل من بوده.
فرزندی هم دارن یا
نه؟ نه فرزندی ندارن.
مشکلشون چی بوده؟
مشکلشون با اون خانم مثل اینکه این بوده که اون خانم به سلام گفتن که شما خیلی خانواده با هم هستید و خیلی با هم زیاد در ارتباطید و چرا ما مثلا باید انقدر رفت آمد کنیم با خانواده شما، من مثلا میخوام با تو تنها وقت تنها داشته باشم و ایشون میگن که من اوایل جدی نمیگرفتم چون که اون خانم هم از خانواده‌شون جدا شده بودن توی شهر دیگه با این آقا زندگی میکردم توی ایران و بعد الان میگن که خب من الان متوجه میشم که ایشون هرب شدن و هی من ادامه دادم بدون اینکه متوجه بشم خب اینا رو داره از سر بعدشون میذاره و بعد که منتقل مثلا موف میکنن به امریکا مثلا اینکه تحت یه شرایطی میشه که خانم مثلا میبینن میتونن حالا جدا زندگی کنن یا با
نه متوجه هم نه اون جزئیاتش برای من مهم نیست. شما از کجا با هم آشنا شدید؟
ما یه دوست مشترکی با هم دیگه داریم.
نه اوکی دوست مشترک نه من خیلی مطمئن نیستم. حالا ببینید کجا میخواید هم دیگه رو ببینید؟
امریکا. من قراره
که
بتونم برم ایشونو ببینم.
اوکی. برحال عزیز با قید احتیاط حرکت کنید. اگر دیدید مشکل و مسئله جدی از آغاز دارید بی خودی ادامه ندید و با خودتون و او بازی و لجبازی نه. برحال موضوع خودتون باشید ولی کار شما یه ذره پیچیده است. اگه سراغی کسی میرید سطحی و گذران دارید مطمئن باشید هم شما وقتشو دارید هم اون دانایی و تواناییشو دارید که بتونه کمکتون کنه.
منظورتون از سراغ منظورتون چون من الان تراپی هم دارم میشم ولی چند ساله که من دارم این دوره ها رو میرم.
نه دو کجا تراپی کجا دارید تراپی میشید عزیز؟ تو ایتالیا؟
بله
تو ایتالیا.
من از طریق اینترنت با این نفر از طریق اسکایپ یا آقایی پیدا کردم که با ایشون در ارتباطم و ایرانم که بودم که خب
اون آقا کجا هستن؟
آلمان هستن.
ایشون تخصصشون چیه؟
روان درمانگر هست.
نه یعنی در چه حدی هست؟ مدرک دانشگاهشون از کجاست؟ چقدر
مدرک دانشگاهشون از آلمان فوق لیسانس هست.
فوق لیسانس
و جامعه شناسی هم خوندن. میدونم جامعه شناسی هم خوندن.
در حد روان شناسی از کجا خوندن؟
آلمان.
نه خواه چی خوندن؟ چه مدرکی دارن؟ فوق لیسانس چی دارن؟
سایکوتراپی ولی دقیقا گرایششون نمیدونم.
نه گرایشش نمیدونم. آخه اونجا حق اجازه کار دیدن آلمانی هم دارن؟
بله بله چون سوپروایزر هستن توی جایی که کار میکنن توی بسار آفیسی که هستن.
ایرانی هم دیگه؟
بله بله.
چند سالشونه؟
فکر میکنم بلوش 50 سالشونه.
خب اگر تو راضی هستی که دست اوکی بنابراین ولی حتما ادامه بده عزیز. به هر حال فقط اگر باشون حرف زدی بگو یه کسی به من گفت من خیلی آدم پیچیده ایم آیا چنینه یا نیستم و اگر هستم چقدر طول میکشه به هر حال منو کشفم کنی مثل قاره امریکا یا هر جای دیگه بعد در دو سرها شروع بشه. به هر حال موضوع خود باش. خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
بس دایی دکتر یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
جانم
در مورد این پیچیدگی یه چیزی که خب من خودم منم خیلی میرزه به هم در مورد این آیا چیز خاصی هست که شما حالا توی این صحبت بتونید به من یه کلویی بدید؟
نه نه ببین عزیز همین من نگران این نگاه سطحی تو به همه چیزم دارم. سه چهار دفعه گفتم اگه کسی بخواد درگیر تو بشه باید بره توی جراحی سنگین و بعد اصلا چه فرقی میکنه؟ فرقی نمی‌کنه. من دارم به تو میگم اختلال شخصیتی هیستریانیک رو میبینم، بوردرلاین رو میبینم، مانیک دپرشن رو میبینم و بنابراین اینا ترکیبای خوبی نیستن عزیز. به عنوان یک کلیتی کافیست و بنابراین به تو گفتم با یه برچسب افسردگی نه اینکه خودم گفتی اونام همه اینا نگفتم ولی چون خودت تو دو دفعه گفتی با اون به این سادگی از موضوع نمیشه گذشت. مثل اینکه من یه فحش مختصری دادم ولی خب طرف بعدن چون چاقو کشی شد مرد. یعنی با یه جمله یه فحش مختصری دادیم و تموم شد که نبود عزیز. پشتش هم ادامه داره. یه ذره موضوع سنگینه. به همجاست که اگه کسی هست که فکر کنه دانایی و تواناییشو داره من دیگه مشکلی نداره. منم گفتم اون رو پیدا کن. در حال موضوع خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی دکتر.
ممنون. تمام نمو. چنگ و رجبند بعد از چند پیام. با ما باش.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، ورا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان با مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که ما با این سازمان واسطه و سپس بزرگترین سازمان به یک اعتبار با ادعای خودشون که 45% همه کردیت کارت های امریکا رو چارج میکنن، میلیارد ها دلار در اختیارشونه و بازی های مخصوص به خودشون دارن، در ایمیلی که من ما فرستادن که روی فیسبوک خواهیم گذاشت میپذیرن اشتباهاتشون رو و معذرت میخوان، یعنی به هیچ وجه به ما ارتباطی نداشته، به جای اینکه پولی که به دوستان باید برگردن دوباره اونها رو چارج کردن، یعنی دست گل پشت دست گل. بنابراین اگر عزیزانی هستید که در ماه جولای از طریق رادیو همراه به حساب مرچنت اکاونت ما چارج شدید، قرار همه اون پول ها به شما برگشت داده بشه. امروز چند نفر تلفن کردن که پولشون برگشت داده شده، اما این ماجرا برای همه هنوز اتفاق نیفتاده، که دو روزی لطفاً فرصت بدید تا اونها پول رو برگردونن و اون زمانی که حسابتون مطمئن شدید که صفر شد، یعنی پولی که برداشته بودن و برگردوندن، در مقابل این گزینه یا آپشن قرار میگیرید که اگر مایل هستید همچنان به سفر خودتون ادامه بدید، که امیدوارم چنین باشه، ولی اگر غیر از این هستم کاملاً با ما خوب است و درست، لطف میکنین ما رو دو مرتبه آترایز میکنین که این دفعه از طریق سیروس تراول شما چارج خواهید شد و یا میتونین اون رو به صورت چک بپردازید و یا نقد، و اگر چک و نقد میپردازید تا 2000 دلار برای هر کابین 50 دلار و اگر بیش از 2000 دلار 100 دلار اون رو کم خواهید کرد و برای ما اون رو ارسال میکنید. همینقدر که دیدید پول به حسابتون ریخته شده و به هیچ وجه شما از اونها طلبکار نیستید، یعنی حساب صفر شده، لطف میکنید این تلفن رو میکنید و اگر نشده فقط لطفاً تا روز جمعه صبر بفرمایید، اون موقع تلفن کنید که حساب شما هنوز تسویه نشده، ولی جای شما اهم از این که چارج شده باشید نشده باشید هر چیزی باشه سر جای خودش هست، اون رزرویشن شما محفوظ مونه تا زمانی که خود شما حتی تا 31 اکتبر اعلام بفرمایید که میخواید اون رو برهم بزنید یا همچنان میخواید داشته باشید. و ما هم همینقدر که این ماجرای عجیب و غریب به آخر برسه نامه و ایمیل خدمتون میفرستیم که آنچه که قرار ماست و همه جزئیات در اونجا هست، اگر تایید فرمودید امضا میکنید میفرستید، که از این بابت خاطرمون آسوده باشه، مشکل نیست. از این بابت بسیار بسیار متاسفم، از زحمتی و نگرانی که برای شما وجود داره بسیار متاسفم، ولی باور کنید به هیچ وجه این دست گل این حضرات بعد از اون برای چارج کردن دوباره چارج کردن فقط اشتباهه. رئیس مسئولشون دیروز به من میگفت که من دستور اینو دادم که اینا رو برگردونید، یک کسی در اون سازمان اشتباهی اینا رو گرفته، یعنی دفعه 500,000 دلار رو تصمیم گرفته دوباره یه دفعه دیگه چارج کنیم، و بعد این سازمانی که فقط کارش همین چارج کردن و دوباره برگردوندن پولاست. من نمیدونم این بزرگان دانا کجا هستن، و بران قول داده بودن که تا و قول دادن که تا چهارشنبه همه چیز درست میشه، بنابراین شما هم به ما تا پنجشنبه فرصت بدیم ببینیم که قولشون قوله یا قولشون مثل خودشون فقط قوله و یا مثل همیشه با بازی و سیاه بازی و حق بازیاشون گله و یا به حال گول زدنه. بران ببینیم چه میشه. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
نگهدارتون باشه. تولد روزتون مبارک.
مرسی عزیز.
من دختر 39 سالم. دو دفعه ازدواج کردم. ازدواج اولم یه دختر دارم ازش 21 ساله. یه نبلی یک ساله مونم دارم. بعد شوهر دوباره بچه های نایی بودیم. الان 14 سالم هست ازدواج کردیم. خیلی خوشحالم حدودم از زندگی با ایشون، از یه خانواده سختی یا نادان مدم متاسفانه تجوری بگم. این 14 ماه اول و در من و بچه های دیگرشون اصلا چیز نکردم. من یه خواهر با اختلاف 3 سال از خودم کوچیک‌تر، یه برادر با اختلاف 5 سال از خودم کوچیک‌تر دارم. من خودم دختر بزرگم، تا کلاس اول راه نمایی بیشتر نخوندم چون بچه خیلی خیلی چی میگم با مشکلات بودم، درسی نمیتونستم بخونم. خواهر دومم دختر خوبی بود، بسه من نبود، همیشه با قایست تو زندگی ما بود.
ببخش عزیز
ببخش عزیزم
ای بلند ترسوهایی که ممنون میشم. واقعا چه جور مشکلاتی رو در کودکی تو فکر میکنیم به وجود میاری یا میگن چه میکردی؟ گفتم در کمی شما در کودکی چگونه مسئله ساز و مشکل ساز بودید که در مدرسه رو ول کردید؟
من چون نمره هم خوب نمی‌آوردم، بعد چون عادت به کبود، به پای کبود به مدرسه نرفتم، اصلا خیلی ناراضی بودم از اینکه اصلا نشون دادم خودم و به هیچ کسی دست آورده ندارم، حتی یونیفرم مدرسه هم بزرگتر می‌گرفتم، سایز بزرگتر می‌گرفتم که چی معلوم نشد که لباسایی که من می‌پوشم. پدر من عادت داشت خیلی دست بزن داشت، متاسفانه من خیلی نگران مادرم بودم موقعی که مدرسه رفتم که بابام نکشته، و متاسفانه بابا من الکل استفاده میکرد، الکلی کردم و همیشه اینو مطرح میکرد به عنوان یه مدیسن برای تومی، تا ما بزرگتر شده متوجه شدم که دنبال زندگی خودش رفت، ولی خب متاسفانه تا یه حدی خیلی رات میخوندم. خیلی من از آم 12 ساله به مریضی MS مطلعم، اول چشم از دست دادم که چشم سمت چپم برگشتی نخواهد داشته، ولی چشم سمت راستم پارسلی سایتم، بعد از یه بابتی هم خیلی مشکل دارم با فامیل، مشکل دارم با بچه خودم که یه بچه آورد گوش نکرد به حرف هیچ کسی از یه نفری که اصلا هیچ چیزی لیاقتی نداشت، ولی خب این کارو کرد.
ازدواج نکرده بود باهاش؟
چرا، عروسی مسلمانی کردن، ولی یه چیزی که عروسی مسلمانی که فقط با فامیل ما بود.
خب نه عقد بوده. اوکی. خب اون وقت الان با هم هستن یا از هم جدا شده؟
نه هم جدا شدن. یعنی وقتی نوه من به دنیا اومد با تصادف که از هم جدا شدن، اجازه یعنی دیدن بچه‌ام نداره به خاطر اینکه دست بزن داره به دختر من. نه مشکلات دیگه هم داره این آقا.
از کجا شما از شما کجا تلفن میکنید عزیز؟
از انگلستان صحبت میکنید.
چه مدتی انگلستانید شما؟
من حدودا 19 نه من 17 سالم بود از ایران اومدم بیرون، 10 سال توی هلند زندگی کردم، الان 13 ساله تو انگلستان زندگی میکنم.
اوکی، همسرتون ایرانی هستن؟
نه هلندی هم، ولی انگلیسیشون خوب بلدن، دوست دارم با شما صحبت باشه، چون من سه کادیت رفتم، تراکینگ تراپیت رفتم، یعنی از این 14 تو دوره این 14 ساله من همه اینا رو رفتم، ولی هیچ کدوم موفق نمیشنم، گرد خوردم، دارو خوردم، استاپ کردم، دوباره خوردم، اصلا به هیچ عنوان نمیتونم به خودم هیچ نوعی کمک کنم. متاسفانه موقعی که خیلی جوان بودم، هنوزم هستم، دو دفعه خودکشی کردم، رگم زدم، بعد بچه که بودم قرصم خوردم که بمیرم، و تا الانم هنوزه این مشکلات دارم با هم تجربه میدم که الان آسر هم دیگه این پای مریضی منم وایساد، تنها کسی بود که فامیل همه کشیدن اقف، ولی این وایساد و متاسفانه هنوز این مشکلات دارم. خودم هم میام با این یه رفع مثل شما توضیح بده برای مریضی خودم به خودم.
شما تا به حال بهتون تشخیصی که دادن براتون چی بوده عزیز؟
تشخیصی که من بازم منو توی بستری کردن به مدت 72 ساعت بعد از خودکشی، 72 ساعت بعد خودکشی، بعد تاکین تاکس رفتم 26 جلسه، بعد تشخیص رو من خوبم، من هیچ مشکل ندارم، این مشکل مثل قبلا بوده من موفق شده دسته که اصلا یه چیزی نبینید، من مخالف شدم که من هنوز مریضم، من 2 هفته پیش باز با سایکولوژیستم صحبت کردم، بابا من هنوز مریضم، چرا هیچ کنه باور نمی کنه، من هنوز مشکل دارم، هنوز من مشکل دارم، من هنوز مریضم، از این بابت ها به یک عنوان هیچ تشخیصی هنوز برای من داده نشده متاسفانه.
شما اون بار آخر که خودکشی کردید چه مدت قبل بود عزیز؟
یک سال، پار سال بود.
خب آخه شما که از زندگی زناشوییتون و شوهرتون قد راضی هستید. دخترتون هم برها
مشکلات فامیلی من نمیذارم دست سرم بر نمیداره. آقای دکتر متاسفانه من دارم توقع هم مهدی من از مادرم، از خواهرم، از پدرم، از برادرم، از همه، از دخترم که اصلا میگه همه زندگی اون مشکلاتش منم. دسته که اصلا یه همچه چیز نیست بلی خوب دیگه. من یه مادر آلم بودم تا اونجایی که عقلم میرسه دخترم بزرگ کردم به تنهایی، ولی که خب به نظره ایشون من همه اشتباهات تقصیر منم و این خیلی بر من درد آفرین ترین چیزه که دخترم منو نخواد. مشکلات فامیل که دارم همه چیز که هستون و مشکلات بچه هم اصلا من قبول نمیکنم که مال منه، من تقصیر منه، من مقصرم.
شما فامیلتون مگر در انگلستان کنار شما هسته؟
بله.
یعنی پدر و مادر و خواهر و برادرتون؟
نه، برای خودش رو زندگی
کنم،
برای خود
نمیزندگی کنم،
ولی خب چند تا کوچه
فرصه داره. خب با چه هفته یه دفعه هم دیگر رو میبینید؟
بله، در طول هفته هم چند تا میبینیم هم دیگر رو که تان داشتیم کافی بخوریم. و این مناسبته که اگر من نرم هم بگم مریضم این قبول نمیشه از هیچ دابتی.
خب حالا نشه، شما چرا میخواید هنوز اونا رو راضی نگه دارید عزیز؟
اصلا نمیدونم چرا، به خاطر که این مشکلات شما فکر کنم من مقصرم، تقصیر من همه چیه. من هیچ وقت این نتیجه نیفتاده من مقصر نیستم، من مقصر نیستم که درس نخوندم، که اول حواسم تو خونه بوده که بابا مامانم نخوشه چون شاید چیز مامانم توی کتک خورده بود و اینجوری. من این همه چیزا همه تو ذهن منه، ولی با این همه من خودم رو مقصر میدم، تقصیر من. چرا من اصلا درسم بخونم؟ چرا من دختر خوبی نمیدم؟ چرا من درسم رو خوب تموم نکردم؟
شما تراپیستی که دارید عزیزم ایرانیه یا انگلیسیه اونجا؟
انگلیسیه.
خب شما ببینید عزیز، اون به هر حال تنها راه شماست و انتخاب درستیه. البته شما همه جوره بد آوردید، از کودکی بد آوردید، ازدواج اولتون تو اون سن کم و بچه آوردنتون مسئله بوده، بعد مهاجرتون به هلند، بعد اومدنتون به انگلستان، بعد خانواده دوربرتون بودن، بعد الان بیماری MS و گرفتاری‌های مربوطه به اون. عزیز خیلی محیط اجتماعی و شرایط خانوادگی و طبیعت که با شما سر سازگاری نداشته، فکر کرده شما دشمنشید، به جنگ شما اومده و بنابراین در این جنگ نابرابر خب شما معلوم آسیب میبینید. همینقدرم که زنده ای تو روی پاتون هستید خودش خیلی مهمه و همچنان هم گیر و گرفتارید. بعدم عزیزم اگر یه کسی بخواد یه چیزی رو در شما درست کنه، اینقدر شرایط و موقعیت و روابط بدی دارید که میاد باز دوباره خراب میکنه. درست مثل که من از این طرف مثلا برم دستشویی صورتمو بخوام بشورم، از یه طرف یه کسی مثلا یه دونه سطل مثلا لجن رو بریزه روی من، بنابراین اون شستشوی من کاری نمی کنه. از خودتون و دیگران خیلی انتظار و توقعی نداشته باشید، یعنی به همونی که هست یه جوری کفایت کنین. همینقدر که همسر خوبی دارید که کنارتون هست و کنارتون مونده خودش موضوع مهمی عزیز، و به نظر من به همون بسنده کنید تو نه انتظار داشت باشید دخترتون مطابق میل شما عمل کنه یا حتی بگه شما رو دوست داره یا عیب و ایراد درتون نمینه، نه نگران نوتون باشید و نه بی خودی به این که حالا بقیه ای که کاری برای شما نه میتونستن بکنن و ضمناً هم نکردن، حالا که دیگه هیچ کارن باشید. همین چای و قهوهی که با هم میخورید و مسائل سطحی و گذرا ازش بگذرید به این امید که شاید پیشرفت‌های علمی عقلم بتونه به شما کمک کنه و حال بهتری پیدا کنید. برحال متاسفم از آنچه شنیدم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. من البته لندن دارم میام، ولی کنفرانس کودک درون من چون با سه تا هیپنوتیزم به همراهی شد خیلی برای شما و شرایطتون مناسب نباشه، ولی به هر حال اگر آمدید خوشحال میشم بیاد خودتون رو معرفی کنید، چون یادم میمونه که من با شما صحبت کردم و من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید خدافظی کنم. ولی خوشحال شدم باهات صحبت.
متاسفم. من دفعه دیگه اول وقت در میذارم که با
سوالا میخواستم
صحبت کنم.
آخه اونم متاسفانه چون برنامه باید به زبان فارسی باشه عزیز. دوستان به زبان انگلیسی نمیفهمن. مگر اینکه اگه بخواید میتونید روی خط فرید برید که روزهای چهارشنبه از ساعت 12 تا 2 هست. اون وقت مناسبیه، میتونید هر دو به زبان انگلیسی صحبت کنید و مطمئنم که فرید میتونه کمک کنه. روزهای چهارشنبه 12 تا 2 میتونید رو همین شماره تلفن بیاد فرید چون برنامهش به زبان انگلیسی صحبت کنه، ولی من وسط برنامه فارسی انگلیسی صحبت کردن ما متاسفانه مشکلی حل نمیکنه. به هر حال برات آرزوی بهتر. مرسی از خدا نگهدار. است شنگان عجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا.